این دست خارج فقه حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مورخه 24/11/1378 موضوع درس احکام نکاح مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث ما در عقد نکاح و سیده عقد بود. تلخص من جمیع ما ذکرنا الهنا این که اعتبار انشاء لفظی در نکاح مما اجمعت علماء الاسلام علیه، علمای شیعه اهل سنت همه اتفاق اجماع دارن بر این که انشاء لفظی لازمه. لازمه این موضوع هم نفی سه چیزه. میرسم الان میگم لازمه این اتفاق و اجماع هم نفی سه چیزه. لا یجوز به ترازی قلبن، ترازی قلبی تنهایی کافی نی. دوم لا یجوز بالمعاتات عملن، عملن نکاح معاتاتی باشه، عروس رو ببرن خانه داماد، تشریفات انجام بدن بدون اینکه صیغه بخوانن، عملا نکاحی بشه. و سوم هم لا یجوز بالکتابه، برن محضر امضا کنن اسناد را، به تنهایی کافی نیست. این حالا ما باید دلیلاش ببینیم چیه و همه این چارتا رو با هم ذکر می کنیم چون لازم و ملزوم همان. وقتی واجب شد انشاء لفظی لابد ترازی قلبی کافی نیست، لابد معاتات جایز نیست، لابد بالکتابه کافی نیست. دلیلی که دلالت بر این امور می کند اولا همون اجماعه. اجماع در اینجا رو دست کم نباید گرفت، برای اینکه مدرک مهم دیگری که مجمعین بهش استناد کرده باشن در این مسئله نمی بینیم. یه مدارک جزئی دیگری رو عرض خواهیم کرد اما بعید است یه همچین مسئله مسلمی مستند به یه مدارک جزئی باشه. و نگاه به کلمات فقها میکنیم میبینیم همشون درباره این که این الفاظ عربی باشه، فارسی باشه، ماضی باشه، مستقبل باشه، در محور کیفیت الفاظ بحث میکنن. یعنی اصلش در لابدای کلمات مفروغ عن، وقتی در خصوصیات و کیفیات و جزئیات الفاظ صحبت میشه و اصلشو بحث نمی کنن، معنیش این است اصل وجود لفظ در نکاح لازمه، اون بحثی نداره. باید ببینیم این الفاظ کیفیتش چگونه باشه. از این تسلم و اتفاق کلمه بلکه ادعای ضرورت، ضرورت دین استفاده می شود که مدرک این جزئیاتی که ما میگیم بعدن نبوده. این یدن به ید از زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین به ما رسید. و اگر باب اول و دوم عقد النکاح نگاه کنید که من حدیثش نمیخونم، بعدن میرسیم انشاءالله. باب اول و دوم عقد النکاح نگاه کنید، میبینید این ابوابم سوال کننده جواب دهنده که امام است مسلم گرفتن که الفاظ است، اما به چه عبارتی باشه، اینطور باشه درسته، اونطور باشه درسته، سوال و جواب های اصحاب با ائمه معصومین باز بر محور کیفیات لفظ دور میزنه. باب اول رو ببینید، باب دوم رو ببینید، این نشان میدهد همه مسلم میدانستند که باید پای لفظی به میان بیاد در عقد نکاح و سؤال و جواب ها از کیفیت این الفاظ. این یه دلیل که دلیل اجماع است، از جاهایی که در فقه اجماعش می شود مشتکه کرد و نمی توان اون رو رمی کرد به این که این اجماع مدرکی هست، ظاهرن اینجا روایت اینا داریم. کدام روایت؟ خود این روایت هم مسلم گرفته، خود این روایت هم دلالت بر اجماع میکنه. سوال جواب نکردن از مسئله لفظ، بلکه خود راویان هم که هنه اجماع داشتن، مجمع بودن. فعلازا این یه دلیل خوبیست در این مسئله. و اما دلیل دوم، میگیم خب اگر الفاظ نباشه چیه؟ ترازی قلبی لابد. ترازی قلبی که انشاء نیست، عقود تحتاج الی الانشاء، انشاء هم یا باید با لفظ باشه یا عمل باشه یا کتابت باشه یا اشاره باشه. انشاء اما بالقول او العمل او الكتابه او الاشاره، یکی از این چهارتا باید باشه. رضایت قلبی که انشاء نمیشه، حقیقت انشاء ایجاده، ایجادم ابزار میخواد، ابزارشم یا لفظ است و عمل است و کتابت است و فعلاهازا اون ترازی قلبی انشاء نیست. و نکاح من العقود و عقود یحتاج الی الانشاء، انشاء هم ابزار میخواد، ابزارش هم یکی از این چهار چیزه و هیچ کدام در ترازی قلبی حاصل نیست. این دوم. و اما سوم، کسی بگه آقا به معاطات انجام بشه، دلیل بر معاطات هر چه در عقود دیگر هست اینجا هم باشه. نظرتون هست ادله معاطات اجمالاً یکی از ادلهش المؤمنون عند شروطهم اوفوا بالعقود، هر چی صدق عقد کنه، عقد معاطاتی هم عقد است، بیع معاطاتی هم بیع است، اجاره معاطاتی هم کلید خانه رو میده دست من و پولش هم میگیره، اجاره یه سال هم میگیره، کلید هم دست من میده، این هم عقد است. عرفا اوفوا بالعقود المؤمنون عند شروطهم، تعبیراتی امثال ذالک که شامل تمام عقود می شود، اما از عقود لفظیه و عقود فعلیه که معاطاته شامل عقد نکاح هم بشه. بگیم معاطات جایزه. جواب درسته، اطلاقات اوفو بالعقود شامل عقد معتادی هم میشه حتی در نکاح، ولی جلو این مسئله رو سیره مسلمین میگیره. ما در میان مسلمین نداریم جایی ازدواج با معتاد باشه، نداریم. قدیمن و حدیثن شنیده نشده است در بین مسلمین عقد نکاحی با معتاد باشه. بیع زیاده تو بازار مسلمین، اون بیوعی که در عرض روز انجام می شود اکثریتش بیع معتادی است، لا به صیغه. اجاره ها غالبا معتادیه، هبه ها معتادیه، مصالحه ها معتادیه، اما نکاح معتادی برخلاف سیره همه مسلمین. از زمان پیغمبر به این طرف در هیچ کتابی ما ندیده ایم که جایی بدون الفاظ و با معاتات زنی به خانه شوهر رفته باشه، چه بعد از فتاوا چه قبل از فتاوا. و شاید در بین اوقلا هم سیره باشه که معاتاتی نداشته باشن، اونها هم یا کتابتی یا سخنی چیزی یاد. به هر حال ما نمیابیم معاتات رو در نکاح، در حالی که در تمام عقود معاتات هست. اصلا بیشترین بیوع آدم معاتاتیه، بیشترین اجاره ها معاتاتیه، بیشترین هبه ها معاتاتیه، ولی نکاح معاتاتی بیشترین نه، اصلا یه مورد شما نمیبینیم. چون اونهایی که پای مذهب اسلام محکم هستن چه نیستن، اون هم که پای من نیستن موقعی که شد میرن، بالاخره مراسم عقدی خونده میشود. ظاهر تاریخ و روایات همین از خصد اسلام همینطور بوده، همینطور بوده. بنابراین معاتات و هم به این دلیل که مخالف سیره، مخالف اجماع و مخالف روش مسلمین است میزنیم کنار، نه به دلیلی که شیخ انصاری گفت. دیروز خوندیم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در کتاب نکاحش میفرمود اگر معاتات در نکاح راه پیدا کند فرقی بین زنا و نکاح نمیمانه. چرا؟ به علت اینکه معاتات این است بالفعل انجام میشه، خب زنا هم راضی هم طرفه، قرار مداری گاهی هم قبلا با هم میذارن، چه مبلغی چه چیزی، بعد هم عمل هست. بنابراین ما بگیم اینم نکاح معاتاتی، فعلا هزا لازمه معاتات در نکاح این است که مساوی با زنا باشه. گفتیم این درست نیست، این دلیل درست نیست. من اجازه بدید، یه خود اجازه بدید، اجازه بدید آقا، اجازه بدید. کیه میگن؟ مرحوم آقا عقد معاتاتی قبول نداشته، همچه میگن؟ بله؟ آه، عقد معاتاتی یعنی عقد ازدواج، این خلاف سیره است، خلاف اجماع است. صحبت این است، این کلام شیخ انصاری، اجازه بدید، این کلام شیخ انصاری که می فرماید اگر معاتات در عقد نکاح بیاد زنا میشه عقد نکاح معاتاتی، این درست نیست. من ندیده بودم جواب از شیخ را و دیروز عرض کردم، ولی دیشب نگاه کردم مستمسک مرحوم آیت الله حکیم دیدم ایشون هم همین جواب داره. نکاح معاتاتی این است که اینا بنای بر زوجیت بزنن و به دنبال آن مسئله آمیزش، در حالی که از زانیت و از زانی بنای بر زوجیت نمیزنن، اونا میخوان فقط یه تلذذ آنی داشته باشن، همین. اما بناهن بر این که اینها با هم همسر بوده باشن، زوج و زوجه بوده باشن، یا دائما یا یک روز یا کمتر یا بیشتر، هیچ بنا بر زوجیت نمیذارن. بیدونیم دیگه، هیچ شخص زناکاری نمیاد بنا قلبی بذاره و این عملش رو به عنوان انشاء انجام بده. هرگز انشاء عقد با این عمل نمی کنی، صرف اباحه تلذذ، اونم وجه رو که می گیره در مقابل اباحه انتفاع، نه این که بناگذاری می کنن بر عقد زوجیت و به دنبال عقد زوجیت به عنوان به اصطلاح انشاء عقد این عمل انجام بدن. ابدا. معنیش همینه، اباحه، اباحه تصرف. خیلی خوب، ما میگیم اباحه تصرف زناست، اباحه تصرف در مقابل عقد وجه این زنا، یا بدون عقد وجه زنا، بنای بر زوجیت فعلیه، نه اینکه بنا داریم یه سال دیگر عقد ازدواج کنیم. بنا داشته باشه با این عمل انشاء زوجیت کنه. کدام زانی و زانیت که عقل زوجیت انشاء می کند با این عمل، بعدن می خواهد چکار بکنم و چکار به بعد داری؟ صبح این هست فعلا این مثال نکاه انشاء نیست. بله، اون بنا بر زوجیت می زنن در عقد موقت بنا، حتی یک ساعت بنا می زنن بر زوجیت، نه بر اباحه انتفاع و تلذذ فقط. اگر در عقد نکاح موقت هم بنا بر زوجیت نیستن، اونجا هم باید بره. بنابراین قصد باید زوجیت بوده باشد و تا اینکه بتونیم داخل معاتات بتونیم بگیم. پس دلیل بطلان مساوات زنا نشد، دلیل بطلان معاتات در نکاح خلاف سیره مسلمین بودن شد، باطل نکاح معاتاتی. اما دلیل بطلانش این است که ما میگیم، نه آن که مرحوم شیخ انصاری فرموده، جماعتی هم دنبالش افتادن، اونا هم همین میگن اگر نکاح معاتات جایز باشه پس همه زناکاران عملشون جایزه. نه، دلیل بطلان این نیست، این دلیل باطل. دلیل بطلان آن است که گفتیم خلاف سیره قاطبه مسلمین، و شاید خلاف سیره عقلا هم بوده باشه در دنیا که عقلا این کارم نکن. و اما چهارمین دلیل، اجازه بدید، یه روایت ما داریم که صحیح هست، حدیث 3 باب 1، شاید این بهترین روایتی که در این مسئله میتوانیم بهش استدلال کنیم همینه، ابواب عقد نکاح باب 1 حدیث 3 روایت بریده، همون جلد 14 دنباله مقدمات نکاح میشه عقد نکاح، اینم باب 3 باب 1 حدیث 3 بعد. سند حدیث، عرض کردم حدیث 3 هست، حدیث 4 اصلاح کنید، حدیث 4 انهو، یعنی شیخ کلینی از محمد ابن یحیی نقل میکنه، عنه محمد ابن یحیی که در روایت عب بوده، عن احمد، همون احمد ابن محمدی است که در حدیث قبل احمد ابن محمد ابن عیسی ظاهرن که از ثقات، عن ابن محبوب که از ارباب اجماع و اصحاب اجماع فرض اجلا، عن ابی ایوب، ابی ایوب خزاز که این هم از ثقات مسلمه، عن برید، این برید کیه؟ بریدی که معروف است برید ابن معاویه اجلیست، برید ابن معاویه اجلیست که اون از اصحاب اجماع، از اجلاء، از بزرگان. آیا این برید مطلق همون برید ابن معاویه؟ ما در کتب اربعه 42 مورد داریم که برید تنها ذکر شده، نداریم برید ابن کی، ان برید این روایت، و 41 روایت دیگر در کتب اربعه احصا کردن ان برید داریم. بیش از 240 مورد برید ابن معاویه داریم، ولذا هر کجا برید مطلقه میگن هم برید ابن معاویه است، چون برید معروف برید ابن معاویه است. احادیث کثیره معصومین مال برید ابن معاویه است. ازف الی ذلک، دقت کنید، از نشانه هایی که نشان میدهد برید مطلق در این سند به معنی برید ابن معاویه اجلی معروف از اجلا است، روایت ابی ایوب خزاز از اوست. ابو ایوب از شاگردان برید ابن معاویه است. در بسیاری از جا در مواردی ابو ایوب، موارد دیگری هم هست، ابو ایوب خزاز از معاویه برید ابن معاویه نقل کرده، برید ابن معاویه. پس اینجا به قرینه ابو ایوب خزاز برید مطلق به معنی برید ابن معاویه است. سند، سندی است معتبر و صحیح است. و اما متن، مشکل اگر باشه در متن. قال سألت ابا جعفر، امام باقر علیه السلام، عن قول الله عز و جل و اخذنا منکم میثاقا قلیزا، سوال کردم تفسیر این آیه چیه؟ میثاق کدامه؟ قلیز کدامه؟ فقال المیثاق هو الکلمه التي عقد بها النکاح، یا عقد بها النکاح. میثاق همون کلمه، همون لفظ، همون صیغه که عقد نکاح با اون میخوانه. و اما قوله قلیزا، میثاق قلیز، میثاق صیغه عقد شد، قلیز چیه؟ فهو ما الرجل یفیزه الیها، هو ما الرجل یفیزه الیها. یعنی خب وقتی اینا آمیزش جنسی کنند و نطفه ای داره منعقد می شود، پیمان زناشویی مکم میشه. رعب که خوندن، آمیزش که شده، انتقال نطفه که شده، خب دیگه عقد مکم شد. قلیزا اشاره به اون آثار عملیه که به دنبال عقد حاصل می شود، پس میثاق، میثاق قلیز. خب بله دیگه، ما هم داریم تفسیر ما رجل میکنیم دیگه، بله میثاق اون کلمه است. قلیز این است به دنبال آن انتقال نطفه هم بشه. خب میشه قلیز محکم؟ به تعبیر دیگر میثاق عقده، قلیز عروسیه. میثاق قلیزا یعنی عقد کردید، عروسی هم کردید، دیگه چی میخوا مهریه رو بگیرید؟ و کیفه تأخذونه، چه رقم میخواید مهریه رو از زن پس بگیرید؟ وقد افضا بعضكم الى بعض، با هم آمیزش داشتید. و اخذن منكم میثاقا غلیظا، میثاق غلیظ داشتید، بنابراین دیگه نمیتوانید مهریه رو پس بگیرید. آیه درباره باز پس گرفتن مهریه است به زور از زنان، که قرآن مجید میگه این کار کار بسیار غلط نادرستی است، میثاق غلیظ اینجا انجام شده است. خب آیا اجازه بدید این روایت دلالت بر اعتبار انشاء لفظی دارد یا اشاره به واقعه خارجیه میکنی؟ میگه شما معمولا انشاء لفظی داری، اما میگه انشاء لفظی هم واجب و معتبره، چگونه شما میخواهید مهریه رو باز پس بگیرید با اینکه صیغه عقد خونده اید و عروسی کردید؟ ها عبارت ساده میشه، چگونه میخواهید مهریه رو باز پس بگیرید و حال اون که صیغه عقد خونده اید و عروسی کردید؟ این دلیل بر این است که صیغه عقد لفظی حتما لازمه، یا اشاره به یه واقعه خارجی است که مردم غالبا معمولا اکثر عقد لفظی میخوانند؟ این دلیل بر شرطیت نیست، دلیل بر عمل خارجی است که صیغه غالبا اینه. فعلاهذا این روایت به تنهایی دلالت بر اعتبار صیغه لفظیه و انشاء لفظیه نمی کنی، ولی حکایت از عمل خارجی می کنی. عمل بر این بوده، حالا اینو یه صیغه کنید، یه سنت کنید. بله من میگم عبارت مثل این که بگه چگونه مهریه می گیرید شما که صیغه عقد خوندید، شما که عروسی کردید. این داره به این که حتما لفظ باید باشه. عمل خارجی این بوده، واقعا عمل خارجی این بوده، عمل خارجی قبلی مسلمین بر این بوده. آیا این دلیل بر این است که این روایت میگه هادا شرطون؟ مگر به سراغ سیره، اون سیره دلیل دیگری میشه. فعلا هادا این حدیث اگرچه سندش معتبر است، اما دلالتی بر مطلب ما نداره. و اما پنجم، اجازه بدید نه ابدا، این روایت میگه شما عمل خارجیتون اینه، نمیگه شرطه. مثل این است که بیان سوال بکنن میگه خب شما که نماز خوندید و مثلا با این شکل خوندید، نمیگه این شرطیت داره، انجام شده، به این شدت انجام شده. بله فهمیده میشه عمل خارجی این بوده، شرطیت از این روایت در نمیاد مگر برید سراغ سیره. و اما پنجم دیگه من بر نمیگردم، و اما پنجم عرض کردم دیگه بر نمیگردم، و اما پنجم اگر شما انشاء رو به کتابت کنید، بله پنجمه، اگر انشاء رو به کتابت کنید، کتابت یک انشاء اقلایی، چرا قبول نباشه؟ معتاد که نیست، که ادعای اجماع بر بطلان کنید. و در بین عقلا معموله، مثلا در عصر زمان ما، بهایی که به کتابت و امضا میدهند این بها را به صیغه لفظیه نمیدهند در هیچ عقدی از عقود. در عصر ما اصل کتابت الفاظ فرع، شاید در گذشته هم همین بوده، عقدنامه ها محور بوده، مدار بوده، بیشتر بها رو به عقدنامه میدادن. آیا نمیشه اینها رو دلیل گرفت که جایز است به کتابت داخل در اوفو بالعقود می شود، در داخل در المؤمنون عند شروطهم می شود؟ جواب این است نه. در نکاح بالخصوص اجماع داریم کتابت لا یکفی. حالا من یه توضیح بدم، توضیح و زالج. ببینید عقد معاملات، بیوع، اجارات و هبات، وصیات، نکاح، طلاق، درباره این که آیا به کتابت جایزه یا نه، تا اونجایی که ما اطلاع داریم بزرگان علما در هر کجا یه جمله گفتن رد شد. من یه وقت به فکر افتادم که یه رساله‌ای درباره جواز انشاء به کتابت یا عدم جواز انشاء به کتابت جمع جور کنم و این کارو کردم و یه رساله در حدود 30 صفحه وزیری در آخر حاشیه اولیه ما چاپ شده. در اونجا کلمات رو جمع آوری کردیم، روایات رو جمع آوری کردیم، سیره عقلا رو دیدیم، سیره مسلمین رو دیدیم، ادله طرفین رو دیدیم. یه بحث مفصلی، من الان مصدر نمیبینم داخل در این بحث جواز الانشاء بالکتابه بشم، هرچند یه بحث مهمی هست، یه وقت شاید بهش برسیم و به طور مفصل درباره جواز انشاء به کتابت در همه عقود یا عدم جواز یا تفصیل بحث کنم. ولی این مانع از این نیست که من یه بحث اجمالی برای شما داشته باشم اینجا. اولا کتابت در اسلام اهمیت زیادی داره. مهمترین آیه قرآن، یعنی طولانی ترین آیه قرآن، مربوط به کتابت، اونم کتابت عقوده، منتها باب قرض وامی. آیه ای هست که در آخر سوره بقره که 18 حکم توش، 18 تا حکم، تفسیر نمونه رو ببینید، ما 18 تا دستور اسلامی در این آیه جمع کردیم، همش درباره وامی. اسلام اهمیت زیادی میده برای نوشتن کتابت. کتابت یه چیزی نیست که ما دست کم بگیریم. البته در اون اعصار زمانها کتابت بود، بعدن هم دیگه علما یکی از کارهاشون این بود، علمای محل، شهرستانها، که مردم میرفتن پیششون معاملات، عقود، هبات، وصیات، اجارات، اینها رو آقایون کتابت میکردن و نوشتهای اونها حکم اسناد محضری امروز داشت. بعد از آنی که این تحول در زندگی بشر پیدا شد، ادارات ثبت در همه جا پیدا شد و محاضر که نماینده ادارات ثبت هم پیدا شدن در همه دنیا و تمام عقود رو می نویسن، عقودی که فقط با الفاظ باشه حکومت دنبالش نیست، یعنی پشتیبانش نیست. میگه اگر میخوایی من پشتیبانی از عقود شما بکنم، باید برید توی دفتر اسناد من ثبت کنید ملکیت ها، اجارات، نکاح طلاق همش تو لفاظت من ثبت بشه، منم مأمورم رو میفرستم پشتیبان این عقد شما. بلا عقد هوایی من مسئولش نیست. باز از این مرحله بالاتر رفت، کار به جایی رسیده که در بعضی از عقود ابدا انشاء لفظی اعتبار نداره. یعنی انشاء لفظی هم بکنم میگه این مقابله، تا نیاد روی کاغذ امضا نشود لا اعتباره بده. مثل این عقودی که دولت ها با هم دارن یا معاملات مهم، یه معامله مهم بین دو دولت صدها میلیون دلار یا میلیاردها دلار هیچ وقت با یه صیغه لفظی ابدا اگه بخونم میگم فایده داره، باید نوشته بشه، امضا بشه. انشاء کتابت اعتبار داره، انشاء لفظ حتی اعتبار نداره. میدونم قانون و قرار داره میگه، من دارم قانون و قرار میگم دیگه، کار به مسئله شرع ندارم. سوال اینه در بین اقلا یواش یواش داره اصل کتابت میشه، لفظ فرع اون میشه، گاهی لفظ اصلا اعتبار هم نداره. اصلا انشا با اون امضا ابدا، تا امضا بکنن میگه تمام شد. یعنی بحث لفظی مقابله، این یه خط کج و معوجی که به قصد انشا و امضا، امضا انشا دیگه، به قصد عینیت دادن و جان دادن به این قرارداد، قرارداد از بالا تا پایین نوشتن، 10 صفحه 20 صفحه گاهی 500 صفحه، تا این امضا نشه این خط کج و معوج، این رو حواست. بعد که این شد انشاء میشه، مذاکرات هیچی نیست. اگر این امضا نیاد همش به هم میخوره، همش باد هوا، اونم مقابله. بله، هیچ صحبتی نشه، بنویسن مطالعه کنن، امضا کنن معتبره، بنویسن رو کاغذ مطالعه کنن امضا کنن معتبره. صحبت ها مقدمه نوشتنه، چانه زدنه. بنابراین سابقه بر این اصل انشاء لفظی بودی، فرع کتابت بودی. به قدری کتابت بیچاره و بدبخت بوده که بعضی ها میگن این مادون اشاره اخرسه، اخرس اگه میتونه اشاره کنه اون اشاره مقدمه، کتابت بعد از اون. یواش یواش کتابت آمد هم وظیفه انشاء لفظی شد، یواش یواش کتابت در عقود مهمه عقد شد، یواش یواش انشاء لفظی در عقود مهمه از اعتبار افتاد. حتما انشاء باید به کتابت بوده باشه، به امضا بوده باشه، مسیر کتابت عوض شده. ما نمیتوانیم همون حرفی که میزدن سابقین الان اون حرف بزنیم، بگیم آقا بیه به انشاء کتابت بیه نیست، حالا نکار بذاری که نه، اون یه اجماعی داری. حتی روایات داریم که طلاق با کتابت میشه داد، ما به طلاق ببینیم روایات داریم طلاق با کتابت میشه داد. بنابراین مسئله کتابت در عصر ما یه مسئله خیلی مهمه که باید روش فکر کرد. من فردا یک کمی مختصری در باید صحبت میکنم، رد میشیم، فعلا جای بس کامل در اینجا نیست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه.